لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسيدين بجلسة 90 تفسير سورة أنعام آية 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. در این آیه شریفه 5 جمله بیان می کند که ما هرچه موجودات و امکانات رو در اختیار مشرکین و معاندین گذاشتیم، اینها حق رو نپذیرفتند و در مقابل حق ایستادند. لذا می فرماید و کذالک، این چنین که اینها نمی پذیرند و اکثرا در جهلند و اکثرا از مسیر حق جدا هستند، ولکن اکثرهم یجهلون، اکثر اینها از علم و معرفت بی بهرند و جاهلند و جهلشون موجب می شود که حقیقت رو دریافت نکنند و معرفت و عالم به حق و توحید و قرآن و اهل بیت نشوند. این چنین جعلنا، قرار دادیم، لکل نبیین، برای هر پیامبری، عدو و دشمنان. همه انبیا چه دم از توحید زدند و احقاق حق و عدل کردند، عده‌ای به عنوان دشمن در مقابل اونها در طول تاریخ بودند که پیامبر خاتم صلوات الله علیه هم در جریان این تاریخ به وسیله وحی و آیات قرآن قرار می‌گیرد که این نیست که در مقابل شما ایستادند، بلکه در طول تاریخ انبیاء الهی و مأموران خدا و سفیران الهی دارای دشمن بودند. خب ما قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی. خب اگر ما قرار دادیم، یعنی خداوند دشمن آفریده؟ نه، منظور این است که ما در ضمن اینکه اختیار و اراده دادیم، بیان کردیم هر کس در مقابل انبیا بایستد میشه دشمن. اینا ایستادن، ما هم قرارش رو دادیم دشمن. اینا انتخاب کردن درس نخوندن را و ما نوشتیم مردود. اینها خودشون روزه نگرفتن، گفتیم حریم ماه رمضان را شکستن. پس اگر ما میگیم اینها روزه خورن، اونا روزه خوردند که ما گفتیم روزه خورن. اینها دشمنی با اختیار و اراده کردند و ما گفتیم اینها پس دشمنن. هر کس این مسیر رو رفت، ما نمیتونیم بگیم عادل است. باید بگیم کسانی که مسیر ظلم رو رفتن، ما هم میگیم اینها ظالمن. کسانی که مسیر کفر رو رفتن، کافرن. کسانی که مسیر کفر و شرک و کذب و نفاق رو رفتن، میگیم همه اینها رو اینها هستند، همه این عناوین باطله رو دارن. لذا هیچ کسی از اراده و اختیار بیرون نیست. تمام دشمنان انبیا و حق و عدل، تمام ظالمین، تمام طاغوت ها با اراده و اختیار بودن و این راه باطل رو انتخاب کردن و جنایت کردن، به اینکه عقل و ایمان در اینها شکسته شده و غریزه عشق به ریاست و حکومت و پول و ثروت و زر و زور و تزویر اینها رو به این جایگاه دشمنی با حق کشنده. خب این دشمن ها دو قالب دارن: شیاطین الانس والجن، شیطان هایی که انسان هستند و شیطان هایی که از جنس جنی هستند. اولین شیطانی که بود ابلیس بود که در مقابل آدم علیه السلام قرار گرفت و او رو به گمراهی کشاند. لذا ابلیس اسم خاص است از میان شیاطین و اطلاق به یک فرد می شود. اما شیطان اسم جنس است، به تمام شیاطین جنی و انسی اطلاق می شود. دشمنهای انبیا، دشمنهای امامان، دشمنان حق و عدل، شیاطین هستند و اونها از جنس انسانها و جنیها هستند که دیده نمیشه. خب این دشمنها چه کار میکنن؟ یوحی بعضهم الی بعض، وحی میکنن بعضیشون به بعض دیگه، یعنی نقشه هاشون رو، حرف هاشون رو، توطئه هاشون رو برای دشمنی به پیامبر، برای نقشه کشی علیه پیامبر مثلا در غار ثور که او رو به شهادت برسانن، یا برای اینکه توطئه هایی که در مکه می کردن اینها علیه پیامبر و علیه اصحاب پیامبر، اینها رو در جلسات سری خودشون برگزار می کردن و اینها رو ادامه می دادن. این کارهای مخفی اینها و سری اینها و در گوشی صحبت کردن به این معنا که کسی دیگه نفهمد و از توطئهشون باخبر شود، بهش وحی گفته می شود. و لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام بیان می شود این انسان ها علی ثلاثه اجزا، سه جزء اند. جزء اون تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظله، گروهی از انسان ها تحت عرش الهی هستند، رودی که هیچ سایه ای نیست جز سایه عرش رحمت الهی، و جز اون علیهم الحساب و العذاب، گروه دیگر از انسان ها حساب و کتاب دارن، حساب و عذاب دارن، و جز اون وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین، جز دیگر چهره ظاهریشون چهره انسان است اما وجود حقیقی و دلها و اندیشای اونها شیاطین هست. لذا باید انسان توجه داشته باشد ضمن اینکه ظاهری از انسانی دارد اما در حقیقت شیطانی است که مسخ شده است. و لذا در بحث وحی امیرالمومنین علیه السلام وحی رو به چند قسم تقسیم میکنه. از حضرت امیرالمومنین سوال کردند که وحی در کتاب الهی چه معنی دارد؟ فرمود یک، وحی النبوت، که به پیامبر وحی میشه در مقام نبوت. وحی و الهام، وحی که به معنای الهامه، فالهمه ها فجوره ها و تقوی، به نفس انسانی خوبی ها و بدی ها الهام شد. سوم وحی و الاشاره، اشاره می شود به پیامبر، مثلا الف لام میم یه اشاره است به مطالبی. وحی و امر، مورد چهارم وحی امر است، کارها وحی می شود، نگه سه ششم امین رو میگه. و من ها وحی و کذب، پنجم وحی دروغ، ششم وحی و تقدیر، هفتم وحی و خبر، هشتم وحی و رسالت. و در بایان بیان میکند وحی و کذب همین آیه شریفه است که یوهی بعض هم الابد، یعنی دروغ ها رو بعدشون به بعد دیگه وحی. الا بعد چی رو وحی میکنن؟ زخرف القول. زخرف القول یعنی سخنان فریبنده که ظاهری زیبا و باطنی باطل و زشت و بد و اقفال کننده و گمراه کننده دارد. اینا وحی میکنن، این رو به عنوان غرور، به عنوان فریبکاری، به عنوان گول زدن. کار شیاطین و دشمنها در مقابل حق این توطئه هاست. ولو شاء ربک، اگر مربی تو ای پیامبر خاتم میخواست، ما فعلوه، اینها انجام نمیدادن این کار، یعنی بل اجبار اونها رو در مسیر هدایت تکوینی قرار داد، اما اراده الهی این است که در اختیار خودشون باشه. لذا میفرماید پیامبر فذرهم و ما یفترون، رها کن اینها رو و آنچه که افترا میبدنند به خودت، به اسلام، به قرآن، به خدا، توطئه ها، نقشه هاشون و خودشون رو همه را واگذار کن به خودشون، و وظیفه تو ابلاغ و تبلیغ است و بیان ها، و این رو پیامبر مستحضر می شوند که دشمن دارن و در مقابل دشمنان وظیفه چی است خداوند بیان می کند، جایگاه دشمن رو هم بیان می کند. خود این آیه یه نوع دشمن شناسی است که دشمنان ما جنی هستن، انسی هستن، حرفای باطل و توطئه‌های باطل رو ادامه میدهند برای کارهای باطل خودشون، و ما باید حواسمون باشد که فریب این توطئه‌ها رو نخوریم، چرا که اکثر اینها جاهلند و در مسیر باطل قدم میگذارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.